در واقع احسا کردن که زبان فارسی قابلیت این رو داره که تا حدود بیش از 226 میلیون واژه تولید کنه. این یک اتفاقی در حد اعجاز است و این اتفاق در دیگر زبان‌های فارسی وجود، در دیگر زبان‌های ایرانی وجود
ندارد.
اگر بخوایم جهانی تر صحبت کنیم و علمی تر صحبت کنیم، همه، من این نکته رو تأکید میکنم، همه ظرفیت ها و توانمندی هایی که در دیگر زبان های شاخه هند و اروپایی وجود دارد، مثل زبان انگلیسی، لاتینی، فرانسوی، آلمانی، یونانی، در زبان فارسی نیز وجود دارد. ولی آیا این توانمندی ها و این ظرفیت ها در دیگر زبان های ایرانی هم وجود دارد؟ پاسخ مشخص از خیر. این زبان ها همونطور که عرض کردم به مثابه شاخه ها و برگ هایی هستند که همراه با این درخت تنومند هستند، حتما هم بودنشون ضرورت دارد. ولی خب هر چیزی جایگاه خودش رو داره. زبان فارسی ریشه است، اون تنه اصلی است. این زبان های در واقع بعضن تاریخی هم به مثابه همون شاخه ها و برگ ها هستند که محترم هستند در حیات اون درخت تنومند و معتبر. خوشبختانه من به یکی از مصادیقی که جمهوری اسلامی ایران پاس داشته این زبانها رو هم اشاره کنم. انصافا این به دور از انصاف است که اگر اشاره نشد.
خواهش.
شبکه های استانی که به وسیله همین صدا و سیما در واقع طراحی شد و مدیریت شد، من اگه اشتباه نکنم اوجش در زمان جناب آقای دکتر زرقامی بود که شبکه های استانی خیلی خوب کارشون رو آغاز کردن و امروزه در هر استان میبینیم که همین زبانها و حتی گویشها و لهجه‌ها دارن به حیات فرهنگی و تمدنی خودشون ادامه میدن. تولیداتی دارن در زمینه شعر و ادب، در زمینهای گوناگون، در زمینهای اجتماعی، فرهنگی و تمدنی، و همونطور که عرض کردم به حیات فرهنگی خودشون ادامه میدهند و اینها به کناری، به دای این شبکه به کناری رانده نشدند.
بله.
و من
بله.
در ادامه عرایزم به یک بخش دیگر از این مسئله سیاسی اجتماعی که در این شبکه مطرح شده اشاره خواهم کرد.
بسیارم سپاسگزارم از شما. قطعا این گفتگو رو با هر دو عزیز عالی مقام ادامه خواهیم داد، اما اجازه میخوام که فاصله ای داشته باشیم و درنگی رسانی در بازگشت گفتگوی فرهنگی رو به شما نازنینان با روکر و مسائلی که در این برنامه تا به این لحظه آغاز کردیم برای رسیدن به یک نتیجه که بتواند راهگشا باشد برای یکان یکان ما ادامه خواهیم داد.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیست و 33:38 زنده و مستقیم در شامگاه 23 بهمن 1400 خورشیدی با شما نازنینان همدل هستیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. گفتگوی فرهنگی رو با محوریت عملکردهای تفرقه افکنانه شبکه‌های خارجی و هجوم به زبان فارسی به شما نازنینان تقدیم می‌کنیم، جایی که میزبانی می‌کنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر احمد توانایی، مدرس مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام، و جناب مهدی صالحی دربیدی، دبیر انجمن ویرایش و درست‌نویسی حوزه هنری. خب فصل دوم رو جناب دربیدی با شما آغاز بکنیم. در کنار اشارتی که در پایان جملات فصل نخست داشتید، من میخوام رویکرد دیگری رو هم در کنار حالا فرمایشی که قطعا بهش اشاره خواهید کرد شما رو خطاب قرار بدم، و آن این که البته ما در فرمایشات جناب دکتر توانایی هم بارها شنیدیم و بهش هم ارجاع داده شد، اگر بپذیریم که قطعا هم هست به حال آسیب هایی در این حوزه وجود داشته، در حوزه ای که شاید در بعضی از موارد حتی به توانه میگه غفلت ما باعث به وجود آمدن این آسیب ها شد، اما مسئله‌ای که شما حداقل در آغازین بحث بهش اشاره کرد، یعنی مسئله نبودن زبان به ویژه برای مسئولان، نمیخوام بگویم ادعایی است که صرفا از زبان شما دارم میشنوم، آنگونه که اشاره کردید من هم از تاکسی پیاده نشدم که اینجا نشسته باشم، اما ایجاد این دغدغه برای مسئولان توسط کدوم بخش هاست؟ توسط ادیبان ماست، اندیشمندان ماست، پژوهشکده‌های ماست، اندیشکده‌های ماست، محیط‌های علمی و آکادمیکه، یا نه خود مردم؟ اگر که خود مردم باشن که خب قطعاً رسانه کار خودش رو کرده و انجام داده.
ببینید مردم راهی رو میرن که بالاخره ملوکشون دارن میرن.
بله،
نازعلالدین ملوک، ملوک زبان بالاخره استادان و ادیبان و محققان این حوزه هستن. خیلی میشه انتظار داشته باشیم که مردم قیام بکنن، برای حرکت بکنن، برای اتفاق اینجوری، مگر اینکه براشون بالاخره یا یک سود مالی داشته باشه یا یک دغدغه فرهنگی جدی باشه. اینها توده مردم رو هست.
متوجه است.
توده مردم بالاخره گرفتار معاششون هست. چیزی که هست این که ما یک انگاره‌ای رو در ذهن خیلی همون هست، هم استادان ادبیات هم زبانشناسی. استادان زبانشناسی بعضا معتقدن که زبان فارسی نیاز به پاسداشت نداره، او باید ما رو پاس بداره، مثلا بعضی نیاز به حفاظت نداره، مثلا که الان یونسکو داره اعلام میکنه که آقا ماهی 100 تا زبان داره تو دنیا از بین میره و مرگ خیلی از زبانها جدی داره میشه، خود زبان‌های ایرانی تعدادش از بین رفته، همین تو زبان‌های تو همین چند سال اخیر. پژوهشگرای زبان‌شناسی و پژوهشگرای معرفت‌شناسی میراث فرهنگی و اینها اصلا آمار اینا رو در آورده. بعضی از زبان‌ها دیگه الان 100 گویش ور رسیده و خیلیشون هم ثبت و ضبط نشده.
نشده، بله، درست.
خب این انگاره که آقا زبان فارسی کوه مستحکمی هست که بالاخره از باد و باران گزند پیدا نمی‌کنه، خب چیز قشنگی، ما هم دوست می‌داریم اینجور باشه. ولی اون کسی که روی کرده استعماری داره، او که آروم نمیگیره که، اون منفعتش تو نبودن این زبانه، نه این زبان، هر زبان دیگری. او اگر به یه جایی برسه که همه مردم جهان انگلیسی صحبت بکنن، جیبش پرپولتر خواهد شد. یه مثال خیلی ساده بزنم برای شما، شما مؤسسه بریتیش کانسیل رو میشناسید؟
بله.
تو دنیا داره آیلتس آزمون میگیره، بعضی جاها شاید آموزش هم نده، معیارسازی میکنه و آموزش میده و آزمون میگیره. درآمد بریتیش کانسیل که زیر نظر شخص ملکه بریتانیا است، از درآمد سالانه نفت اوپک بیشتره. خب ببین، اون داره اون افق رو نگاه میکنه، اون میگه آقا من این زبان فارسی رو بزنم کنار، 10 میلیون اضافه میشه به مشتریای من، تموم شد. حالا زبان که بیاد دیگه، آقای دکتر هم فهمیدن دیگه، اندیشه میاد، گردشگری میاد، اقتصاد میاد، دانش سیطره همه جوره سجل میشه، قطعی میشه. بنابراین این انگاره ذهنی همه ما رو به یک خوشخیالی فرو برده و بعد همه تلاشمون بر حفظ میراثه. خب سر جاشا نسخ خطی باید دیده بشه، خونده بشه، تاریخش در بیاد، اینها میراث ادبیات. اما یه نگاه ابزاری هم ما باید به زبان داشته باشیم. آقا زبان و رسانه یعنی چی؟ زبان و فضای مجازی یعنی چی؟ نسبت این دوتا چی هست؟ حالا شما میدونید دیگه، شاخه های زبان شناسی اومده وارد بحث های نشان شناسی شده، وارد بحث های گفتمان شناسی شده،
بله،
روایت شده،
بله.
هزار و یک زیر شاخه تو زبان شناسی کاربردی پیدا شده. زبان شناسی و رایانه یکی از تخصص های جدی دنیای امروز هست. این که عرض میکنم کسی به فکر نیست، یعنی به فکر حال و آینده این زبان کسی نیست. ما ممکنه بچه‌هامون تو مدرسه حتی آموزش هم بدیم، ما آموزش ناظر به اینه که در بهترین حالت که اونم بهش دست پیدا نمی کنیم، که این بچه ها بتونن مثلا یه چهار تا شعر بخونن که اینم دیگه از دست رفته. ببین درصد نمره صفر در ادبیات فارسی در کنکور، خب یه رقم عجیب غریبی داره میشه سال به سال. یعنی بچه های ما در کنکور به این نجوم میسن که اصلا ادبیات نباید بزنن، نیاز نداره، برو بقیه رو تمرکز کن. داره میرسه به 80 و 90 مثلا.
عجب.
بله.
عجب.
درصد تنفر از درس زبان فارسی بر اساس یک نظرسنجی که همین برنامه رادیو گفتگو، رادیو فرهنگ، توی یکی از برنامه رادیو فرهنگ، کافه هنر یا کافه هنر، کافه
هنر رادیو ایرانه
یا کافه رادیو یا کافه هنر، حالا آقای شهرزاد مجریش هست.
بله رادیو ایران.
آره رادیو ایران. یه نظرخواهی کردن دوستان، بنده این بحث رو مطرح کرده بودم. الان 75% طبق اون نظرسنجی تنفر از درس زبان فارسی ما داره. خب اینا رو کی باید بیاد بررسی بکنه؟ ببین اینها نیاز به بررسی آن به آن داره، رصد فوری داره. نشستی بود یکی از متولیان زبان فارسی تو اون نشست و داره همین ماجرای زبان‌های قومی و محلی میگه آقا مگه چه شده؟ میگه سیاست‌های ما چه ایرادی داشته؟ گفتم آقا از اون برج عاجت بیا پایین، بیا برو ببین چند درصد از بچه‌های مردم توی مناطق دو زبانه دارن ترک تحصیل میکنن. چرا؟ برای اینکه این نمیفهمه. من دوستانی داشتم که در مناطق دو زبانه اینها درس خونده بودن، مثلا آذری بودن، کرد بودن، نمیدونم عرب بودن اینها. خب میگه آقا من از موقعی که چشم باز کردم دور و برم همه دارن به زبان دیگه ای صحبت میکنن، رسانه ها اونم اغلب اونه. خب بعد اومدم تو مدرسه داره به زبان دیگه حرف زده میشه. بعضی از اینا میگفتم ما تو پنجم ششم یا اول راهنمایی اصلا نمیفهمیدیم یادم چی بود. آدم باهوش و دانشجوی درجه یک دانشگاهی تهران بودن اینها، یعنی آدم کودنی خدا نکرده نبود.
درست.
خب ببینید استعدادهای زیادی به واسطه برنامه‌ریزی نکردن برای دو زبانگی از بین رفته. الان اون استعمارگر سوار این موج شده. نکاتی که آقای دکتر فرمود به جاست. ببین ما شبکه‌های استانی قدرتمند داریم، برنامه خوبی هم می‌سازن.
بله.
خب اما آموزش پرورششون کاری نکرده. در تهران نشستیم برای سنندج و سقز برنامه‌ریزی کردیم، برای نمیدونم چابهار و زابل برنامه‌ریزی کردیم، برای اهواز و خرمشهر برنامه‌ریزی کردیم. خب یه بار نرفتیم ببینیم آقا این مسئله اینها چیه؟ مسئله اینها رو از همینجا شما بگی بیا بالا. یعنی اون تو دانشگاه هم باز همین قصه است. شما این که عرض میکنم کسی به فکر نیست، یعنی کسی به فکر حال و آینده نیست. ما سیاست مشخصی نداریم و بعد اصلا به فکر نیستیم. به فکر بودن معنیش این نیست که آقا ما یه 10 تا نهاد ساختیم. برو بگو چند تا نهاد زدن از بین بردن. شما میدونید سازمان صدا و سیما شورای عالی ویرایش داشته. خب تمام تهیه کننده ها، مجری ها، بازیگر، هر کسی در صدا و سیما قرار هر کاری بکنه رو آنتن باید از صافی شورای ویرایش میگذشته.
بله.
خب این کو شورای ویرایش منحل شده، سالها تضعیف شد بعدش هم منحل شد. خب تمام اتفاق و یه تعداد زیادی زبانشناس و متخصص حوزه زبان اینها، اینا یا از کار دیگه قراردادشون تمدید نشده رفتن کنار اینها. همون شبکه های استانی هم بعضیشون دارن زبانهای محلی رو تضعیف میکنن، بعضیشون دارن معیار سازی های خارج از ایران رو تقویت میکنن. ببین این شبکه‌ای که شما دارید میبینید آمده زبان قومی رو در برابر زبان ملی گذاشته، یه هدف دیگری هم پشت سر. یه بخشش درسته، باید بپذیریم، انصاف هم باید داشته باشیم. آقا ما اینجا برای دو زبانگی برنامه‌ریزی جدی نکردیم، این جای اولش. خب توی مجلس همین بحثی مطرح شده، مفصل یه طرحی کمیسیون آموزش برده که حالا البته متوقف شده، ولی این بحث جدیه. برای دو زبانگی کاری نکردیم. نکته اینجاست که او دنبال چیه؟ از این آب گلالو چه ماهی رو میخواد صید بکنه؟ او دنبال این هست که بیاد کار رو به جایی برسه که با اندیشه های مثلا پان ترکیستی، پان کردی، خب معیار سازی جدید ایجاد بکنه.
بله.
معیار سازی جدید یعنی چی؟ یعنی که آقا ما اینجا 4 جور کردی داریم، به تعداد زیادی لهجه و گویش محلی داریم، همه اینا برن کنار، هورامی و سلیمانی بیاد سوار کار بشه، خب اونها تضعیف بشن. یا در ترکی که اصلا اصلش آذریه، میدونید که ما در ایران آذری داریم، ترکی نداریم. و به خطا سالها اینا تلاش کردن دیگه، الان همه میگیم ترکی. خب آذری ایرانی رو تضعیف بکنیم در برابر کی؟ دوره ترکیه یا استانبول یا ترکیه باکو. خیلی از کسایی که الان دارن توی دانشگاه‌های این مملکت کار میکنن برای این زبان‌های قومی و محلی، رفت و آمد جدی دارن به این مراکز کشورهای دیگه که اونا دنبال این معیار سازی هستن. خب حالا تو بحث‌های زبانشناسی معیار سازی یکی از زمینه‌هایی هست که زبان‌ها و گویش‌ها رو تضعیف می‌کنه. بله. من باید در نظر ببین زبان فارسی در دوره تمدنی خودش صرفاً یه زبان میانجی بوده، تلاش میکرده تسهیل بکنه، یه ابزار بوده. میگفته آقا تو چینی هستی میخوای بری با یه مثلا خراسانی معامله بکنی، زبان فارسی اینجا میانجیت، کاری که الان زبان انگلیسی داره میکنه. اما زبان انگلیسی داره تضعیفم میکنه، تحقیرم میکنه، حذفم میکنه. زبان فارسی این کارو نمیکرده. بعد از ملت سازی دوره‌های اخیر که حالا دوره 100 سال اخیر باشه، تو ایران به صورت خاص از دوره رضاخان داره شکل میگیره ماجرا، تضعیف قومیت‌ها، زبان مادری و اینها شکل میگیره. انقدر ماجرا بالا میگیره که دیگه شهریار منظومه مفصلی که علا تهرانی ها نمیدونم عنوانش هم علا تهرانی هاست که اصلا یک مرکزگرایی بسیار شدید، هم از نظر سیاسی هم از این شیوه در واقع برنامه ریزی فرهنگی و توسعه‌ای فرانسوی هاست. شما فرانسه هم که برید تقریبا پاریس همینطوره، مثل تهران خودمونه و همه شهرهای دیگه تضعیف میشه. یک مرکزگرایی شدید و تحقیر و تضعیف تمام قومیت ها، تمام زبان ها، همه مراقب باشن لهجه نداشته باشن در تهران ولی تحقیر میشه. خب بدیهیه که اونها هم تقابل بکنن، اونها هم بیان وسط. از من اینجا این هست که ببینید ما شأن خودمون رو ندیدیم که وارد مسائل زبان بشیم. خب اتفاقا حیات این زبان به این مسائل اجتماعی سیاسی بسته است. آقای دکتر بحث از قدرت نرم رو مطرح میکنن، من خوشحالم اولین بار با یه استاد ادبیات مواجه میشم که از قدرت نرم صحبت میکنه و بحث های امنیتی زبان رو میگه. ببینید اون جوزف نای که نظریه پرداز جنگ نرم هست و قدرت نرم هست، 20 سال پیش نه حالا گفته بود که آقا ایران هسته‌ای هم بشه نباید ازش واهمه داشته باشه، موشکی هم بشه اب نداره. گفته بود باید از جامعه المصطفی العالمیه بترسیم. چرا؟ چون تو 12 سال اون موقع به 30,000 نفر زبان فارسی یاد داد. گفته بود مراقب زبان فارسی اینو باید برید سراغش. خب حالا تو ایران زبان فارسی حذف نشد، جنگ قومیتی شکل نگرفت مثل افغانستان که الان دارن شروع میکنم، این سناریو جنگ
بله.
و رسمیت زبان فارسی هم از بین نرفت، خط هم عوض نشد. میدونید که خط هم در زمان پهلوی دوم میخواستن عوض بکنن، وای جغدی هم نیامد به گوش و آیت الله بروجردی پیام داد که اگر بخواید این کارو بکنید من کفم میپوشم میام بیرون. و یکی مسئله تاریخی خیلی مهمه تمدن ماست که یا روحانی شیعه تو حجرش تو قم پیغام میده، پهلوی تن و بدنش میلرزه میکشه کن. خب اینا شکل نگره. بعد از انقلاب مقام معظم رهبری به جرئت میشه بگیم تنها کسی هست که مسائل رو میفهمه در عمق ماجرا، حداقل 20 سال جلوتر، حداقل 20 سال جلوتر. این بحث علمی ها، من نمیخوام مجیز کسی رو بگم، خدای نکرده، و اینجا هم رسانه ملی اصلا باکی این صحبت ها نده. ایشون اولین کسی بوده که بحث فرهنگستان رو و راه اندازی مجدد فرهنگستان رو پیگیری کرد، کسی بوده که توی مملکت دنبال این بوده که صدا و سیما چون رسانه است باید درست بگه، درست بشنوه، درست بنویسه.
بله.
شورای عالی ویراج از تأسیسات ایشون بوده و بعد جامعه المصطفی یکی دیگه شه. به شما حالا خیلی مفصله، خدا رحمت کنه دکتر بدرالزمان غریب رو، ایشون یه وقتی گفته من الان دیگه الان توان ندارم و الا یه جلسه با هم مفصل بیام حرف بزنیم، تأسیسات ایشون رو بررسی بکنم بر زبان فارسی. خب الان دارن چیکار میکنن؟ آقا این زبان رو پوک بکنن.
جسارتن.
خواهش میکنم زبان رو پوک بکنیم، زبان فارسی رو پوک بکنیم که دیگه قدرت نمایی نتونه بکنه. ما در خیلی از این مراکز دو زبانه دیگه الان شاعر دو زبانه مثل شهریار دیگه نداریم.
درست. بسیار سپاسگزارم. ما کمتر از 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم برای اینکه نمط رو بر عدالت قرار بدیم. من از هر دو عزیز عالی مقام میخوام که من دیگه طرح پرسشی ندارم، قطعا ممکن است که در عرایض من نکته‌ای مخفول واقع مونده باشه یا نازنینان تمایلی به عنوان مسئله یا تکراری از فراز فرمایششون داشته باشن. در این حدوداً 4-5 دقیقه هر کدام از عزیزان تمنام اینه که رعایت کننده زمان باشن که بتوانیم در حقیقت این مسیر رو که عادلانه آغاز کردیم با عدالت هم به پایان ببریم. جناب دکتر توانایی در خدمتتون.
خواهش میکنم. در این برنامه در واقع تلویزیونی که با عنوان من و فارسی
بله
به زبان فارسی هجمه صورت گرفت، دو نکته دیگر هم وجود داره. یکی دغدغه تکثر زبانی که اساسا چرا این تکثر زبانی وجود ندارد و اینکه چرا زبان فارسی زبان در واقع اصلی است و سیطره با زبان فارسی است.
درسته.
اولین سوال پیش میاد که اساساً در کجای دنیا شما این تکثر زبانی رو میبینید؟ همین در واقع قدرت هایی که به وجود آورنده این گونه برنامه ها هستند گزارش دهند که در کدام یک از این کشورهای غربی شما شاهد این تکثر زبانی هستید، به این معنی که در هر گوشه این کشورها یک زبانی میتواند در واقع به حیات تمدنی و حتی حکرانی خود ادامه داد. چنین چیزی نیست. گفت آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. بنابراین این یک خواسته همیشه گفت کاملا غیر علمی و غیر معقولانه است. در هر کشوری شما میبینید که یک زبان ملی وجود دارد. البته بعضی کشورها هم مثلا مثل فرانسه ممکنه در بخشهایی هم زبان دیگری هم باشد، ولی باز هم آنچه که به دنیا مخابره میشود در واقع از منظر زبان فرانسوی است و ما فرانسه رو فرانسوی زبان و زبان ملی فرانسویان رو فرانسوی میدانیم نه انگلیسی. بنابراین یک توقع غیر علمی است و اینکه فکر کنیم در یک کشور به چند زبان بشود صحبت کرد، این در تضاد با وحدت ملی هر کشور است، وحدت فرهنگی و تمدنی. یک شیطنت دیگری هم که در این برنامه وجود دارد و نتیجه سیاست ورزی به ویژه کشور ما را در سیطره زبان فارسی این میداند که این مقوله باعث شده که برخوردهای فرهنگی اتفاق بیفته و مثلا این قوم قوم دیگری رو به تمسخر بگیرد و و و. ما اتفاقا در این زمینه از نفر اول کشور که مقام معظم رهبری باشند به تصریح حرمت این مقوله رو داریم که شما نمیتوانید گویش ها، لهجه ها و انگارهای فرهنگی دیگر زبانها رو به تمسخر بگیرید. این به تصریح عرض کردم، حرمتش اعلام شده. حالا اینکه به جهت فرهنگی ما در مقام عمل به چه کیفیت عمل کنیم، این دیگه به ما برمیگردد، وگرنه عرض کردم بالاترین در واقع فرد کشور که یک چهره دینی و مذهبی هم هستن حرمت این مقوله رو اعلام کردن. سوال اینجاست واقعا، اگر این زبان واحد نمی بود، خود همین خانم که داره با اون شبکه ارتباط میگیره با کدام زبان میخواست ارتباط بگیره، یا همون شبکه با قرار بود با کدام زبان ارتباط بگیرد؟ آیا میتوانست با تکثر زبانی ارتباط بگیرد؟ این اصلا عاقلانه بود؟ میبینیم که اونها هم به یک زبان رسیدن و مثلا با عنوان بی بی سی فارسی برنامهشون رو در واقع مراتش رو تمشیت میبخشن. بنابراین در پیشانی بس عرض کردم انقدر این قلت میشه گفت سخیف است و به هرزه درایی میماند که اصلا ارزش پاسخ دادن هم ندارد. شما یک زبانشناس مبرز میاد و یک مقوله رو مطرح میکنه، خب آدم میبینه که ارزش داره پاسخ داد، ولی وقتی میبینیم که یک با عنوان تحلیلگر فرهنگی میاد و یک از یک دغدغه‌ای که به تعبیر جناب صالحی وجود دارد، بله ما باید به زبانهای دیگر هم در واقع آموزش در واقع اهمیت دهیم و اون نظام بحثایی که در بحث آموزش وجود داره تعاریفی داشته باشیم و در واقع اونا رو هم سامان بدهیم، ولی این نمیتواند بهانه‌ای شود برای یک شکاف فرهنگی و تمدنی که به تبع اون بخوایم در واقع نه تنها جغرافیای مصطلح که جغرافیای فرهنگی و تمدنی یک قوم رو در هم بنوردیم و نتیجهش بشه آنچه که معاندان و مخالفان ما میخواهند.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر توانایی و سپاسی بیشتر برای رعایت زمان. جناب صالحی در خدمتتون.
ببینید این که میفرمان آقای دکتر میگن که ارزش پاسخگویی نداره، از یه جهت علمیش درسته، چون تو این برنامه هیچ کدوم مثلا یه زبانشناس جدی ایرانی مقیم خارج رو هم نیاوردن، حتی زبانشناسان که با بی بی سی فارسی و امثال هم مرتبطن هیچ کدوم تا جایی که میدونم وارد این بازی مضحک نشدن. اون نکته ای که هست اینه که اینها با این برنامه‌ها نبض توده رو در دست میگیرن خب و زمینه سازی میکنم برای فرایندهای دیگه. این برنامه از حدود 3 هفته پیش که راه اندازی شده، هدف گذاریش روز 2 اسفند. اسفند روز جهانی زبان مادری.
زبان مادری است. خب.
و بالاخره اینها دارن تو فضای مجازی کار میکنن. تو شبکه‌های اجتماعی دارن کار میکنن. اون مجموعه های سایبری اینها داره فعالیت میکنه و همینجور فعالیت میکنه. ببینید رتب و یابس به هم میبافند، راست و دروغ به هم وصل میکنن. بله. که ذهنها رو مشوش بکنن و بعد بالاخره رو موج نارضایتی های عمومی که حالا ممکنه هم باشه یا نباشه رو این موج ها سوار بشن. التفات میکنید مطلبی که هست این که رسانه‌های محلی و رسانه‌های ملی اینا خیلی جدی باید هم توجه بکنن به این مقوله ها، هم اینکه اصلا امون ندن. ببینید یه نسیمی آمده باید جدی راهشو بس که دیگه جرأت نکنه. سال چند سال پیش هم همین شبکه منحوس آمد یه شر دیگه‌ای به پا کرد که اون شر رو میان عملیات ایذایی میکنن به تعبیری دیگه. اومدن گفتن سایت دو زبانه میشه، فارسی و دری. و اصلا یک حرف مضحک بی ریشه ای که آخو این فارسی که الان هست اصلش دری دیگه، دری تاجیکستانی فارسیه، دری تاجیکستان فارسی، دری ایران فارسی، دری افغانستان، تموم شد. ما سه تا لهجه از یه زبانیم. خب مثلا بگه اصفهانی و قومی و مثلا کاشونی.
بله.
حالا اون یه کشورن یه کشورن کشور دیگه. چرا اومدن این کارو کردن؟ برای که بین ایران و افغانستان جدایی بندازن، بین ایران و تاجیکستان جدایی بندازن. خب همون موقع هم بعضی از استادان خیلی شدید پرداختن ماجرا، اما ماجرا رو حدس نزدیم که این ماجرا ادامه داره. این یه فرایندیه. ببینید اینها تا به اونجا نرسونن که کار به جایی برسه که بگن آقا ما اینجا اصلا تو آذری که نداریم، ترکیمون هم ترکیه باکوه، خب دست بر از سر ما ور نمیاد. تا با اونجا نرسن که بگن آقا کردی که دیگه کلن نداریم، کردی هم که داریم کردی سلیمانی هست، دست از سر ما بر نمیداره. حالا شما بیا بگو من شبکه استانی دارم، نزدیک به 2000 عنوان کتاب تو همین یکی دو سال گذشته به همین دوتا زبان کردی و ترکی در ایران مجوز چاپ گرفت.
بله.
که شما میدونید در ترکیه اصلا مجوز چاپ به کتاب به کردی نمیدن، بسیار سخته. 120 تا کتاب که چاپ شده 120مش اردوغان رو دعوت کرده اومده سخنرانی کرده. ببین اصلا برای خودشون یه حماسه تبدیل کردن این کار رو. خب حالا اینجا هزار تا داره چاپ میشه، منتشر میشه، اینقدرم که رسانه دارن، اینقدرم که امکانات دارن، فضای مجازی هم که ترکتازیاشون رو دارن میکنن. با این حال شما میبینید که این هرزه درایی ها به قول آقای دکتر سر جاش هست و این موج سواری ها سر جاش هست. یعنی اینه که ما باید مردم رو توجیه بکنیم، مردم هم مطلع باشن. گاهی اوقات هیاهوا گرد و خاک ها باعث میشه که این ذهنیت ها مشوش بشه.
نکته بسیار بسیار درستی بود و از هر دو عزیز هم بسیار سپاسگزارم. جناب مهدی صالحی دره‌بیلی دبیر انجمن ویرایش و درست‌نویسی حوزه هنری و جناب دکتر احمد توانایی مدرس مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام. قطعا بحثی که آغاز کردیم در قالب قریب به یک ساعت نمیتواند ما رو به سرمنزل مقصود رهنما بکند، اما امید که منظری متفاوت رو گشوده باشه و این قول رو خواهیم داد که این مسئله رو در برنامه‌های گفتگوی فرهنگی و دیگر برنامه‌های فرهنگی شبکه رادیویی گفتگو مورد مداقه بیشتر قرار بدید. از شما نازنینان که تا این لحظه با آنتن شبکه رادیویی گفتگو برنامه گفتگوی فرهنگی با محوریت عملکردهای تفرقه افکنانه شبکه‌های خارجی و حجم به زبان فارسی همدل بودید هم بی نهایت سپاسگزارم. امید که هر جا که هستی تنتون سالم باشه و لبتون خندون. برحذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. برحذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قد رنجور علف با تنی سر به سهی. یا علی.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با
حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 مگاهرتز.